صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
ناگهان خوفی مشمئز کننده بر قلبش پنجه کشید و از این حالت متعجب شد. نمیخواست این واقعیت را که او اکنون میترسد، آن هم ترس شدید، وحشت بپذیرد. او خود را نترس، شجاع، توانا و نیرومند میدانست و به خود قبولانده بود که یک حرفه‌ای تمام عیار است و ترس برای او وجود خارجی ندارد. همیشه وقتی آن حس ناخوشایند سراغش میآمد، این طور فکر میکرد که این ترس نیست. از چه باید بترسد؟ یک مش مردم عادی که نه مهارتی دارند، نه دوره‌های ویژه کماندویی و رنجری و غیره دیده‌اند و نه از نظر نیروی بدنی و مهارت در کاربرد سلاح‌ها به پای او می‌رسند، نه حتی قابل قیاس هستند، پس این حس ناخوشایند ترس نیست. اما واقعیت این بود که او می‌ترسید و از همین مردم کوچه و بازار نیز می‌ترسید. هرچند اعتراف با آن سخت بود و او هرچند به خود استدلال میکرد و دلایل له و علیه را میشمرد، اما در نهایت نمیتوانست بر آن حس مرموز غلبه کند. در ضمیر پنهانش به قدرت مردم، همین مردم عادی کوچه و بازار، اعتراف میکرد. دیده بود که همین آدمهای به قول او کج و کوله و ناوارد، وقتی یک دل و متحد می شوند، چه سیل بنیانکنی راه می افتد که هر سد و مانع را از جای می کند. گاه که پنهان از دید عقل و منطق مختص به خود با این ضمیر ناخودآگاه به گپ و گفت می نشست، جملات جالبی بین آنها رد و بدل می شد. آب را می بینی؟ در حالت عادی لطیف، ملایم، اما همین قطرات وقتی به هم می پیوندن سیل ها را می افتد. این جوان ها را نبین که هیچ مهارت حرفه‌ای به خصوصی ندارن. آنها را چیزی از درونشان به حرکت در می آورد که هیچ مانعی جلودارشان نیست. آنها نمی ترسند. در چهره هایشان ترس دیده ای؟ آنها نه از مرگ می ترسند و نه از چیز دیگری، بلکه با آغوش باز به استقبال مرگ می روند. چه چیزی می تواند جلوی اینها را بگیرد؟ آن جوان را به خاطر داری؟ او را که چند بار به طور اتفاقی دیدی، او علاوه بر نترسی بسیار تیزهوش و جسور است. خیلی جوان است، اما مملو از شور و انرژی و شجاعت است. همین ها بودند که با دست خالی بر نظام شاهنشاهی فائق آمدند. این گفتگوها ناخوشایند بود. بهادر نیز جوابهایی داشت که آنها را عرضه می کرد. اما اعلیحضرت نخواستند دست به اسلحه ببرند. نخواستن کشتار جمعی راه بیاندازند، وگرنه مطمئن باش اگه جواب میداد آن کار را نیز میکرد. تازه مگر کشتار کم بود؟ ده ها هزار نفر کشته شدند. میدان ژاله چیزی از یک قتل عام کم نداشت. بیشتر از آن ممکن نبود. چرا؟ ممکن بود. اعلیحضرت میتوانستن دستور دند همه تظاهر کننده ها را به رگبار ببندند و تانک ها مردم را له و لورده کنند. شاه همه زورش رو زد و تانک ها هم صدها نفر رو له و لورده کردند. بیشتر از این عملا ممکن نبود. سربازانی که فرار می کردند، نیروهایی که فرماندهان خود را هدف گلوله قرار می دادند، مگر همافران دست جمعی به انقلاب نپیوستند؟ اگر کشتار بیشتر از این بود، افکار عمومی جهان برمی آشفت و کشورهای مدافع رژیم نمی توانستند چنین انعکاسی را در سطح جهان تاب بیاورند. بهادر اهل تجزیه و تحلیل و تفکر نبود. جسته و گریخته چیزهایی از دیگران شنیده بود و همین شنیده ها گاه در خلوت او با خود با دخالت گوشه ای از ضمیر و فطرت انسانی که چه بسا هنوز از تعرض هوای نفسانی و تباهی مسون مانده بود زیر و رو می شد و مکالماتی آنچنانی به وقوع می پیوست. اما خودآگاه او چیز دیگری می طلبید. گذشته‌ای که برای او سراسر لذت بود و مملو از پیروزی، و آن گذشته ویران شده بود و وی برمی آشفت و این خشم کور او را پیش می برد. از کنار آن خانواده که هنوز به صحنه پشت سر وی می نگریستند گذشت. دیگر وقتی برای آنها نداشت. سر فرصت می توانست از مردمی شبیه با آنها و دیگر مردم که از آنان نفرت داشت انتقام بگیرد و لذت ببرد و تشفی یابد. قبل از اینکه از سر چهار را به سمت چپ بپیچد، از سر شانه نگاهی به پشت سر انداخت و تیره پشتش لرزید. همان نیم نگاه کافی بود تا چند دقیقه قبل در یکی از مغازه‌های حاشیه خیابان خرید شب عید پر رونق بود. مغازه‌دار و شاگردانش اجناس درخواستی مشتریان را به آنها عرضه می‌کردند. همه شاد و مسرور بودند و بچه‌ها بیشتر از بزرگترها شاد بودند. جوان راننده اتومبیل کرایه‌کش با شتاب وارد مغازه شد. بدون توجه به اجناس روی پیشخوان یک راست پیش صاحب مغازه رفت. او مرد میان قامتی بود، با محاسن جوگندمی و در پیشانیش اثر مختصری از سجود دیده می شد. سعید با مشاهده موقعیت او به عنوان صاحب احتمالی مغازه و ظاهر مذهبیش مستقیم به طرف او رفت. او آن طرف پیشخان مقابل او ایستاد. بیتاب و مضطرب به نظر می رسید. حاج آقا، صاحب مغازه با خوشرویی به سمت او برگشت. از دیدن چهره و ارتعاش بدنش لبخندش محو شد و به او زل زد. راننده که نگاه‌های پی در پی به بیرون از مغازه میانداخت گفت: حاج آقا. بله. و به جوان دقیق شد. سعید بالاتنه‌اش را جلو کشید و قبل از اینکه صاحب مغازه عکس‌العملی نشان دهد، تند تند چند جمله زیر گوش او زمزمه کرد. صاحب مغازه رنگش پرید. با احتیاط نگاهی به دور و برش انداخت و آهسته سر به طرف او خم کرد و گفت: تو مطمئنی؟ جوان سر تکان داد و گفت: مطمئن نماج آقا، هیچ شکی ندارم. مغازه‌دار مضطرب و دستپاچه هنوز تردید داشت. گفت: ببین پسرم، خیلی شبیه. جوان با دستپاچگی گفت: حاج آقا، خودم میدونم که این کارو مسئولیت داره. من توی واحدی که این بابا اونجا بود زیر دستش خدمت کردم. از همه کارهایی که کرده خبر دارم. خیلی ها به دست این نامرد شهید شدن. دیر به جنبی در میره ها. مغازه‌دار بر تردیدش غالب آمد. در حالی که دستش به طرف دستگاه تلفن میلغزید گفت: خیلی خوب، خیلی خوب. امیدوارم که اشتباه نکرده باشی. تو برو دنبالش تا من ترتیب بقیه کارا رو بدم. نباید از جلوی چشمت دور بشه. سعید با عجله از مغازه بیرون رفت و مغازه‌دار تماس تلفنی گرفت. یک مغازه دیگر خلوت بود. سعید وارد شد و چند جمله کوتاه و مختصر با مغازه‌دار پچ‌پچ کرد و بلافاصله خارج شد. مغازه‌دار با اشاره به شاگردش از مغازه بیرون رفت. در خیابان راننده مقابل دو نفر که احساس می‌کرد می‌تواند از آنها کمک بگیرد ایستاد و تند تند موقعیت را توضیح داد و با دست سیاهه بهادر را نشان داد. آن دو پس از کمی تردید به دنبال بهادر به حرکت درآمدند. در همین لحظه صاحب مغازه اولی با یکی از شاگردانش از مغازه خارج شدند و در مسیر حرکت سعید و چند نفری که همراه او بودند به حرکت در آمدند. بهادر هنگامی که از خم خیابان پیچید، مردی را دید که کرکره مغازه‌اش را پایین می‌کشید تا به جمعی که به دنبال او را افتاده بودند ملحق شود. در یک لحظه چهره و اندام راننده اتومبیل کرایه‌کش را در لابلا و پیشاپیش جمع دید و نفیری که به آهی بلند منتهی شد کشید و تأسف خورد. می توانست گردن او را بپیچاند و پشت رول به حال خود بگذارد و کسی نیز متوجه نمی شد. در حالی که قدمهایش را تند می کرد بار دیگر صیحه‌ای از خشم کشید. گول چهره تر و تمیز و اصلاح شده راننده را خورده بود. اما حالا می دید که او چنان در میان آن ریشوها برخورده بود که گویی یکی از آنان بود و اندیشید همینطور هم هست. همشون سرته یک کرواسند. خیابانی که در آن پیش می رفت کم عرضتر و نسبت به خیابان اصلی یک فرعی محسوب می شد. اما همانجا هم مردم مانند مورچگان می جوشیدند. عید بود. شب عید. بهادر خروشید. عید. چنان گرم و گیرا گرفتن که انگار عید نوروزه. اندام بلند و پاهای نیرومندش این امکان را می داد که قدم‌های بلندی بردارد، به نوعی قدم بردارد که فرار محسوب نشود، اما تعقیب کنندگانش نیز با قدم‌های ریز و تند از پیش می‌آمدند. به سرعت قدم‌هایش افزود. از سر شانه طوری که طبیعی جلوه کند، نگاهی به عقب انداخت و تعجب کرد. در همین چند لحظه از نبش خیابان اصلی تا اینجا دو برابر به تعداد تعقیب کنندگان افزوده شده بود. تازه همین حالا نیز دو نفر در حال کرکره کشیدن بودند. چی؟ اینا دیگه چرا؟ از کجا به این زودی متوجه ماجرا شدند؟ حتی از خیر شب عید و فروش و منفعت هم گذشتند. چه ارتباطی با یکدیگر داشتند این مردم؟ انگار نوعی تلپاتی با هم دارند. هنوز 10 دقیقه از زمان پیاده شدن او از اتومبیل کرایه‌کش نگذشته بود که این همه آدم دنبال او راه افتاده بودند. بهادر تاکسی سوار نمی‌شد، چون معتقد بود راننده‌های تاکسی از مزدوران رژیم جدید هستند و دولت آنها را به شکل و شمایل راننده‌های تاکسی درآورده است تا مردم را زیر نظر داشته باشند. آنقدر در این باور مطمئن بود که نزدیک بود مانند اخلاف خود در 30 سال آینده بگوید دولت اینا رو با ساندویچ مجانی به صحنه کشانیده است. با این تصور او همیشه از اتومبیل‌های شخصی و کرایه‌کش و با دقت اینکه حتما راننده فاقد معاصم باشد برای ترددهای ضروری استفاده می‌کرد. البته او می‌توانست اتومبیل شخصی با کشتن راننده آن داشته باشد، اما در اصفهان در مرکز ایران و جایی دور از صفحات شمالی خراسان بهتر بود دست به عصا راه برود و کاری نکند که زن کمیته و سپاه و شهربانی را برانگیزد. اصفهان جایی بود که او برای پنهان شدن و اقامت طولانی مدت آمده بود، پس باید از خشونت‌های غیر ضروری اجتناب می‌کرد. آخر او یک حرفه‌ای بود. در یک لحظه گذرا فهمید که اشتباه کرده است و هیچ شهری برای بادیگارد و محافظ سابق فرمانده فراری نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی امن نیست. چرا؟ جوابش خیلی فوری در ذهنش نقش بست. خیلی ها او را میشناسند، از کارها و اقدامات او خبر دارند و این آدمها در سراسر ایران پراکندند. همانها او را شناسایی میکنند. و قضیه همان بود که اکنون درگیر آن شده بود. بدون شک راننده اتومبیل زمانی که او فرمانده یک واحد رزمی بوده سربازش بوده است، و یا اینکه در پادگانی که بهادر فرمانده یک گروهان بوده او نیز چه بسا در گروهانی حتی گروهانهای دیگر خدمت وظیفه را سپری می کرده و بعدها ممکن بود از ارتقای وی به سمت محافظ شخصی فرمانده نیروی زمینی خبر داشته است. به هر جهت همیشه و همه جا ممکن بود چون این سربازانی یا درجه دارانی یا حتی افسرانی که اکنون به انقلاب پیوستند باشند و بهادر را شناسایی کنند. بر سرعت قدمهایش افزود. هنوز قضیه حالت علنی به خود نگرفته بود. گروهی نامتجانس از مردم دنبال او راه افتاده بودند و در حال حاضر فقط تعقیبش می کردند. اما چرا به او حمله نمی کنند؟ شاید از وی می ترسند. نفیر خشمالودی کشید و با خود گفت ترس. اینا و ترس؟ چیزی در درونش می گفت که ترس علت اصلی نیست. پس چه بود؟ آنها می توانستند دست جمعی هجوم بیاورند و بهادر هر قدر نیرومند و ورزیده بود بدون شک حریف همه آنها نمی شد. پس چه علتی داشت که هنوز به وی هجوم نیاورده بودند؟ شاید منتظرن نیروهای دولتی اقدام کنند. احتمالش زیاده. با این تصور دلاشوبه‌ای در خود احساس کرد. سبز پوشان کمیته و بدتر از آن پاسداران جسور را در نظر مجسم کرد. صادق. یاد او افتاد. همان کسی که وی را تا سرحد مرگ تعقیب کرده بود و گروهش را تارانده بود. و بعد آن جوان سپاهی جسور را به خاطر آورد که نگاه نافذش هنوز جلوی چشمش بود. به سرعت قدم‌هایش افزود. حالا می‌فهمید چرا این جمعیت به او حمله نمی‌کند. آنها منتظرند نیروهای کمیته یا سپاه از گرد راه برسند. بدون شک آنها را خبر کرده بودند و اکنون وی را تعقیب می‌کردند تا گم و گور نشود. با این تصور به سرعتش اضافه شد. بدون شک راننده توضیح کافی درباره حرفه‌ای بودن و مسلح بودن بهادر به مردم داده است و آنها برای احتیاط از درگیری با وی خودداری می‌کنند. دیگر جای درنگ نبود. باید می‌گریخت قبل از اینکه سبزپوشان جسور و مسلح از راه برسند. لعنت به این راننده عوضی. این دیگه از کدوم جهنم دره‌ای پیدا شد؟ بهادر گریخت به حالت دو با گام‌های بلند. عرض خیابان را طی کرد. صدای بوق اتومبیل‌ها به گوش رسید. مردم به خیابان ریختند و راهبندان شد. فرصت خوبی برای فرار بود و دیگر غرور و ابهت افسری و دیگر ملاحظات کارساز و ضروری نبود. مرد بلند قامت می گریخت و جمعیتی که هر لحظه به تعداد آنها افزوده می شد سر در پیش گذاشته بودند. هنوز از نیروی کمیته و سپاه خبری نبود و این فرصت مناسبی بود. بهادر می توانست از چنگ مردم عادی بگریزد، اما فرار از چنگ ماموران دشوار بود. حالا دیگر قضیه فرار و تعقیب و گریز علنی شده بود. بهادر با همه توان می گریخت و مردم سایه به سایه او پیش می آمدند. از روبرو چند نفر با دیدن صحنه و با شنیدن فریادهایی که تعقیب کنندگان می‌کشیدند و فراری را معرفی می‌کردند پیش می‌آمدند تا راه فرار را بر فراری سد کنند، اما بهادر با نیرویی که بیشتر از ترس و وحشت مایه می‌گرفت آنها را تاراند و به فرار خود ادامه داد. در حین فرار دستش طبق عادت به پشت و کمرش لغزید. زیر لبه کاپشن لی او همیشه قبضه سلاح کمری آماده بود تا در مشت او قرار بگیرد، اما این بار دست او با فضای خالی برخورد کرد و نفسی از سر خشم کشید. اسلحه همراهش نبود و ظاهراً نیازی به آن احساس نکرده بود. ماها بود که در اصفهان به آسودگی زندگی کرده بود و صلاح نبود با حمل سلاح و کشف احتمالی آن و یا در معرض دید قرار گرفتنش موقعیت خود را به خطر بیاندازد. و حالا افسوس می‌خورد. حالا می‌فهمید که برای آدمی مانند او هیچ جای ایران امن نیست. مگر صدای تپ تپ گام‌های تعقیب کنندگان و سیاهی افرادی که مقابل او سبز شده بودند رشته افکارش را گسیخت. به زحمت از صدی که برایش پیش آمده بود گذشت و با کمی راحتی خیال اندیشید مگر کردستان. اندیشه کردستان در همان لحظه در ذهنش شکل گرفت. بلوچستان و گنبد حالا دیگر آرام بود. تنها کردستان بود که آدمی مثل او میتوانست در آنجا به زندگی خود ادامه دهد. هرچند آنجا هم شاید. متوجه شد افکارش در هم گشته و قبل از فکر منطقه امن تأسف خورده بود که چرا اسلحه کمریش را همراه ندارد. در آن صورت میتوانست با شلیک چند گلوله و از پا درآوردن چند نفر مانع ادامه تعقیب بقیه شود. هرچند مطمئن نبود که این مردم با کشته شدن هم دست از سر او بر می داشتند. در این مورد شک داشت. تعقیب و گریز ادامه داشت و شب رفته رفته به ساعات میانی خود نزدیک می شد. شب عید بود و مردم خوشحال و شادمان بودند. بهادر می گریخت و با کمال تعجب می دید مردم پا به پای او نه سایه به سایه او می آیند. بهادر نفس نفس می زد. اندام بلند و ورزیده، عضلات نیرومند و سالم و نیز ترس از جان او را به پیش می برد. می دوید، از روی جوی خیابانها می پرید، به آبران بیخیال که ناگهان با صحنه مواجه می شدن تنه می زد و پیرزنها و بچه ها و افراد ضعیف را کف خیابان و پیادهروها ولو می کرد و از آه و نفرین زنهای پیر و داد و فریاد و تقبیح تعقیب کنندگان فقط اصواتی نامفهوم به گوشش می رسید. اوضاع بد جوری به هم ریخته بود. این مردم ولکن قضیه نبودند و شگفت‌آور بود که چطوری می‌توانستند او را بی امان و بی وقفه تعقیب کنند. آنها که بهادر نبودند، ورزیده و دور دیده نبودند، همه‌شان نیز جوان و چالاک نبودند. پس چگونه بود که این همه توان و انرژی داشتند و خسته نمی‌شدند و از پا نمی‌افتادند؟ هنوز ماموران نرسیده بودند. مسیر تعقیب و گریز در حال تغییر و جابجا شدن بود و شاید همین باعث شده بود سبز پوشان در صحنه حاضر نباشند. این قوت قلبی به فراری می‌داد. فرار و گریز اگر قدری دیگر به طول می‌انجامید ممکن بود برای همیشه از این وضعیت اسفناک رهایی یابد. با امیدواری اندیشید دارم به قسمت‌های خلوت شهر نزدیک می‌شم و در محلات قدیمی‌تر جای امیدواری هست. و در واقع همین طور بود. بهادر به طور دقیق نمی دانست در کدام منطقه و نقطه از شهر بزرگ اصفهان است. اصفهان را نمی شناخت. قبلاً یکی دو بار گذرا و کوتاه مدت در آن توقف یا اقامت کرده بود و در مدتی که از اقامت چند ماهش می‌گذشت زیاد در شهر آفتابی نشده بود و اکنون نیز یک غریبه در شهر بود. غریبه با شهر از نظر موقعیت جغرافیایی، غریبه با مردم آن. ناگاه دیواری نظرش را جلب کرد، دیواری گلی، گویا دیوار باغی بود، نه چندان کوتاه و نیز نه خیلی بلند. می توانست با یک خیز از روی آن بپرد و بعد عالی شد. بهتر از این نمیشه. می پرم و پنهان میشم. تا اینو بخوان اهن و طلب کنان از دیوار عبور کنن من رفتم. با مهارت و قدرت از روی دیوار پرید. خیلی ساده تر از آنچه که بقیه ممکن بود تصورش را بکنند. بهادر مهارت ویژه‌ای در پریدن از روی دیوارها داشت. در روستای زادگاهش این کار را به اندازه لازم تمرین کرده بود. از روی دیوارها می‌پرید و در میان تاکای انگور پنهان می‌شد و شکمی از عزا در می‌آورد. آن زمانها هنوز کودک بود و با اینکه خودشان صاحب باغ و تاک و درختان میوه بودند، بهادر به این شکم‌چرانی‌های دزدانه علاقه خاصی داشت. پرید و آن سوی دیوار فرود آمد. میان دو ردیف درخت سپیدار که از حاشیه نهری بی‌آب در آن لحظه می‌گذشت، فرو رفت و شروع به نفس زدن کرد. حالا وقت آن بود که نفسی تازه کند. از پشت دیوار سر و صداها و گمانه‌زنی‌ها را می‌شنید. پوزخندی زد. تا آنها از دیوار می‌گذشتند، مرغ از قفس پریده بود. در پناه شاخ و برگ درختان به دور و بر خود چرخید. سینه‌اش بالا و پایین می‌آمد و نفسش صدا می‌داد. باید مسیر فرارش را مشخص می‌کرد. نمی‌توانست بی‌گدار به آب بزند. درست که در باغ بزرگی قرار داشت، اما ممکن بود ناشیانه سر از منزلی یا خیابانی دیگر درآورد و گیر بیفتد. باید مسیر درست و منطقی را انتخاب می‌کرد، زیرا علاوه بر متعاقبین فعلی، هر لحظه ممکن بود سبزپوشان از راه برسند و در آن صورت از سجان یکی به در نمی‌برد. پشتش را به درختی تکیه داده بود و کمی خمیده. نفسهای تند و مقطع می کشید. خستگیش تازه خود را نشان می داد و حق داشت. ساعتها دویده بود، بی وقفه، با ترس و وحشت. حالا که کمی آرامش یافته بود، عضلاتش از درد و خستگی می نالید. با میل درونی به استراحت بیشتر، در حالی که عقلش نهیب می زد که زود باش، اما بدنش وقت تلف می کرد. حسی فریبنده می گفت، زیاد عجله نکن، تو نجات پیدا کردی. کمی استراحت برایت لازمه. اونا که نمیتونن به تر و فرزی تو از دیوار بپرن. با احساسی ستایش‌آمیز به خود اندیشید، معلومه که نمیتونن. اونا که دور دیده و ورزیده نیستن. یه مش آدم معمولی هن، ضعیف و کمتوان. ذهنش میخواست کلمه ترسو را اضافه کند، اما حس دیگری به زبان آمد. ترسو؟ نه، ترسو نیستن. انصافاً ترسو نیستن. بدون اینکه نجوای آن حس را تایید کند و نیز قادر به تکذیب آن باشد، آرام از کنارش گذشت و موضوع را مسکوت گذاشت و زمزمه کرد: عوضی، یه مش عوضی هن. و سینه‌اش از سوزش خشم و کینه سوخت. همیشه از مردم بدش می آمده است. همیشه. این را حالا می فهمید. آن زمان، زمانی که کودکی بود، خود را از رعایای پدر برتر می دید و به آنها فخر می‌فروخت و در این فخر فروشی نفرت نیز چاشنی کارش بود. بعدها که پدرش مرد و موقعیت خانوادگی آنها، او، مادر و خواهرانش تضعیف شد و عموهایش رو آمدند و بزرگ ایل و قبیله شدند، باز بهادر همان نفرت را به عموها، مردم و رعایایی که در خدمت آنها بودند به کار گرفت. ناگهان سر و کله های روی دیوار ظاهر شدند. اولین چهره ای که دید و نفیری از خشم کشید همان راننده کرایه کش بود. چنان خشمی با چنان خوره ای که خودش را شگفت زده کرد. دستش از روی عادت به پشتش دراز شد و بی توجه به اینکه یک بار این کار را کرده است، پنجه عضلانیش کمر و تهیگاهش را چنگ زد و آه حسرتبار و خشم‌آگین کشید. اگر اسلحه کمریش بود، همین حالا سر آن جوان خوشدک و پوز را با یک گلوله متلاشی می کرد. ناگهان از نقطه دیگر از سر دیوار عده دیگر سر برآوردند. بهادر گیج و پریشان شد. تعقیب کننده ها چون سیل سرازیر شدند و صدای همهمه آنها باغ را پر کرد. بهادر خشکش زده بود. از دو سمت که درختان پناهگاهی دور از او تنیده بودند در محاصره افتاده بود و سمت دیگر فضای بازی بود که حرکت در آن به دید می آمد و دوباره همان تعقیب و گریز ادامه پیدا می کرد. چه باید می کرد؟ هنوز در معرض دید قرار نگرفته بود. باید تصمیم می گرفت. با کمی تأخیر تصمیم نهایی را گرفت و همانجا توی جوی خوابید. بستر نهر نمناک بود و خنکی آن را احساس می کرد. سر و گردنش را روی خاک نمور می فشرد و به جای دید نداشت. از گوشه چشم می دید که علفهای بلند او را احاطه کرده است. درختها نیز سایه تاریکی روی بستر نهر انداخته بودند. اگر به طور تصادفی پنهانگاهش مکشوف نمی شد، می توانست از دید پنهان بماند. بی حرکت ماند و گوشهایش را به صداها تیز کرد. صدای تاپ فرو افتادن از روی دیوار و همهمه و ازدحام گوشهایش را پر کرد. هر لحظه انتظار آن می رفت که جمعیت خشمگین به سمت او هجوم بیاورد و بادیگارد فرمانده نیروی زمینی را با خفت و خاری از لجنهای ته جوی بلند کرده و تکه تکه کنند یا تحویل سبز پوشان بدهند. لحظه بر اندامش افتاد. از تصور خشم بنیانکن سیل خروشان مردم که ممکن بود او را به قصاص خون هزاران کشته و زخمی و معلول تکه تکه کنند و یا مقابل جوخه آتش سبز پوشان قرار گیرد، حالت تهوع به او دست داد. همه جرأت و جسارتی را که در خود سراغ داشت، اکنون از دست رفته می دید. حال که خطر نزدیک بود و به قول معروف از رگ گردن نزدیکتر بود، همه آن شجاعت به یک بار محو شده بود. لرزید. دلشوره غریبی که محتویات معده‌اش را به سمت حلقش میراند پنجه بر قلبش انداخت. همانطور که خود را به کف جوی میفشرد و آرزو میکرد ای کاش آنقدر عمیق بود که همه هیکل درشتش را از دید محو میکرد، ذهنش این طرف آن طرف میپرید و در جستجوی کمککاری بال میزد. چیزی نیافت. هیچ رشته ولو باریک و ضعیفی نبود که به آن چنگ بیاندازد. در چنین مواقعی انسان به قدرتی نیروی چیزی ماورای حس تمسک می جوید و با همه وجود از آن مدد می خواهد. اما او چیزی نداشت. هیچ چیز. و بنابراین باید به خود متکی می بود و خودش نیز در ضعف و زبونی قرار گرفته بود. قلبش می زد. مانند پتک می کوبید و اعصابش کش می آمد و لحظات گویی شمارش معکوس آغاز کرده بودند و ضرباهنگی دلهره آور می زد.